أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جهت تعجيل در أمر فرج حجة خدا صلواتي بفرستين. اللهم صل على محمد وآل محمد. دوران امامت حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه دوره ایست که امامان ما فرصت پیدا کردند برای اینکه بخشی از رو بیان کنند و بیشترین معارفی که به دست ما رسیده از دوره امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام. شما ببینید زمان سید الشهدا صلوات الله علیه حتی یک مسئله شرعی از ابا عبدالله پرسیده نشد. آقا قربت امام یعنی چی؟ قربت امام به این نیستش که دور ایشان شلوغ است یا خلوت است. امام دور شلوغ بیا آقا ایشون که دیگه غریب نیست. نه، شما قربت ابا عبدالله رو ببینید. سؤال شرعی، اینو مرحوم علامه طباطبایی میفرماید، میگه یک سؤال شرعی از ابا عبدالله پرسیده نشد. از امام صادق علیه السلام سؤالات شرعی پرسیده شد، اما باز ایشان غریبه. یعنی صرف پرسیدن و نپرسیدن هم نیست، مسئله فراتر از اینه. 4000 تا شاگرد داشتن ایشان، ولی ایشان فردا شهید میشود. 4000 تا پامنبری داشته باشی آخرش هم با زهر مسموم بشی تو این عالم. من نمیخوام حرفایی بزنم که چرا اهل بیت قریب بودن، از این دست حرفا نمیخوام بزنم. یا شنیدی؟ چون فکر میکنم شما در هر 100 منبر 90 تاش این موضوعش باشه. من تو این موضوع نمیخوام وارد بشم. در همین گیرودار قربت امام صادق علیه السلام شما ببینید یک کسی میاد محضر امام صادق. خوب گوش بدیم، خیلی نکته داره، خصوصا برای جوانترا. این روایتی که میخوام عرض کنم تا 94 ساله ها میتونن ازش استفاده کنن، چون خود روایت حالا میخونم براتون متوجه میشه. تا خود 94 سال ها میتونن از این روایت استفاده کنن. چرا عرض میکنم؟ ببینید این روایتی که میخوام محضرتون بخونم روایتیست که بزرگان ما مثل مرحوم اسدعلی آقای قاضی استاد آیت الله بهجت و بزرگان اهل معرفت ما میفرمودن که این روایت را بنویسید، در جیب بگذارید، هفته یک بار مطالعه کنید. هفته یک بار این روایت را مطالعه کنید. من یه سوال بپرسم رفقا، این سوال خیلی سوال کشنده ایه. اگر الان به ما بگن شما، من این سوال رو دقت بفرمایید، به شما میگن آقا شما دوست داری راه خدا رو بری، جواب چی میدی؟ جواب مشخصه دیگه. جواب چیه؟ دوست داری راه خدا رو بری؟ راه خدا رو بریم، راهی که ما منتهی به لقاء الله بشه. راهی که راه خدا یعنی چی؟ یعنی صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی چی؟ راهی که ما را رشد بدهد، ما را به کمال حقیقی خودمان برساند. آیا ما دوست داریم این راهو بریم؟ اگه بگه نه که میگیم آقا خب ببخشید با شما اصلا کاری نداریم. اما اگه کسی بگه آره، عرض میکنیم چجور باید رفت؟ تا حالا این سوال به ذهنتون خطور کرده یا نه؟ چجور باید راه خدا رو رفت؟ تا میگی راه خدا، بعضی میگن خب حالا ما راه خدا رو نریم که چیزی نمیشه، ما یه راه دیگر رو میریم. درسته؟ ضروری نشده، نیاز نشده، ما نیازمون بشه. اگر نیازمون شد که ما در راه خدا حرکت کنیم، در راه رسیدن به کمال حرکت کنیم، این یه معنای دیگرش میشه چی؟ در راه معرفت قدم گذاشتن. عرفان شنیدید میگن آقا فلانی عارفه، یعنی ما تو مسیر خدا به حقیقت خودش رسیده. اگر ما این مسیر رو طی نکنیم، نتیجهش میشود عذاب الهی، نتیجهش میشود حسرت. بزرگواران، این مقدمه رو باید بگم، خیلی باید دقت کنیم. معرفت برای همه آدم هاست. ما خلق شدیم برای اینکه به معرفت برسیم. بعضی فهم میکنن نه، برای یه عده خاصیه. مسیر معرفت مسیری است که خدا خلق کرد انسان رو برای اینکه در این مسیر قرار بگیرد. این نکته خیلی قابل توجهه و ما باید این مسیر رو طی کنیم. این یه نکته. روایت رو بخونم براتون. این شخص شخصی است که میاد محضر امام صادق علیه السلام، میاد محضر امام صادق، از خادم اجازه میگیره وارد شه. من از روی روایت بخونم. این شخص سنی مذهبه. میخوام یه بخشی از تصوراتتون کامل بریز پایین، از نو ساخته شی. هیئت باید ما رو خراب کنه بسازه، قرآن باید ما رو خراب کنه بسازه. بعضی جرأت ندارن با قرآن مواجه شن. یه نمونه دیگه شما، من امروز این مطلب رو باز دیدم، بعضی جرأت ندارن با مرگ مواجه شن. چرا؟ چون یه سری ساخته هایی دارن برای خودشون، میبینن یاد مرگ تمام اون ساخته ها رو خراب میکنه. میگن نمیتونم بپذیرم به چیزی بیان همه ساخته های منو خراب بکنه. بعضی با حضرات معصومین نمیتوانستن مواجه بشن، با پیامبران میتونستن مواجه شن؟ نه، گو با ما هر چی ساختی میخواد خراب کنه. یه دهی چرا با امام زمان صلوات الله علیه در زمان ظهور ایشان مقابله میکنن؟ یا آقا ما این چیزی رو داریم، به شما نیازی نداریم، یه چیزی ساختیم برای خودمون، ما یه سری چیزی رو تو ذهنمون ساختیم از دین، باید همش خراب شه از نو ساخته شه. قرآن و عطرت برای این است که ما وجودمان را، افکارمان را، رفتارمان را از نو بسازیم. درسته؟ باید از نو بسازیم همه چیز رو. شما اینو دیدید وقتی مراجعه میکنید به قرآن، باز میکنید، میخونید، میبینید اصلا یه نکات جدیدی داره به شما میگه. تصورتون یه چیز بود، مراجعه میکنید به قرآن، میبینید نکات جدیدتری داره قرآن میگه، خلاف اون چه که در ذهن شما، در تصور شما بود. خب این فرد میگه من اومدم محضر امام صادق علیه السلام، دوست داشتم حضرت را ببینم و از علم ایشان استفاده کنم. ما هم این حال به همون دست میده یا نمیده؟ میگیم این کاش مثلا امام زمان بودن، محضر ایشان میرسیدیم، از علم ایشان استفاده میکردی. نکته بعدی، تصورمون این که اگر برسیم محضر امامان، امامان کریمن دیگه، کسی رو رد نمی کنن. درست آقا حرف من؟ به ما اینو یاد دادن دیگه. یا اون خاندان کرمه میری در خونه شون میگه آقا به ما علم بده، امام وظیفش تعلیمه، امام وظیفش هدایته، میری در خونش حتما هدایتت میکنه، میری در خونش حتما دستگیری میکنه، میری در خونش میری حرم امام رضا میگه آقا بچه‌م مریضه باید خوب شه، درسته؟ آقا کنکوره، آقا فلان کاره، فلان حاجتم، شما خاندان کرمید، میاید با این تصور که خاندان کرمید میاید، نمیشه. چیکار میکنی؟ چه برخوردی میکن؟ چون این اومد در خانه امام صادق، الان یکی از اهل تسنن وارد بشه، ایشون سنی بود، یکی از اهل تسنن وارد بشه در خونه امام صادق، شما تصورتون چیه؟ ساخته های ذهنتون چیه؟ میگید خب حتما امام آغوش باز میگه آفرین تو اومدی در خونه ما، بیا بشین برای درباره عقاید شیعه بگم، تو هم شیعه کنم و تموم شه بره. اومد حضرت فرمود برو من وقت ندارم. امام صادق شما گفته بودن با ما خاندان کرمید، این تصورات ما یه چیزیه، برخورد ما یه چیزی دیگه. شما فرض بفرمایید رفتید در خونه امام، بگید آقا سوال دارم، حضرت فرمود برو وقت ندارم. آقا خدا وکیلی چی کار میکنیم؟ خداییش چند درصدمون ناراحت میشیم؟ 100%. بعد از اینکه ناراحت شدیم چی کار میکنیم؟ باز میریم؟ باید بتونیم درون خودمونو بشکافیم، بفهمیم در این مواقع چه میکنیم. این فرد سنی مذهب میگه من وقتی اومدم امام فرمود برو همون کسی که تا حالا بهت علم یاد میداد، برو در خونه همون از او علم بگیر. من ذکر دارم، ورد دارم، مشغول ذکر و ورد خودمم، از طرفی هم حکومت مراقب منه، منو رها کن برو. خوب تصور کنید اگه امام با یکی سی اینجوری برخورد کنه، میگه آقا، یا با شما اینجوری برخورد کنه، میگه آقا ما تصورمون یه چیز دیگه بود. قدم بعدی این که چه میکنیم؟ روز عاشوراست فرض کنید، میخوا بریم میدون، امام میگه نه آقا شما نیاز نیست برید میدون، چه میکنی؟ شب شهادت امیرالمؤمنین است، حضرت تو بستر افتاده، حضرت فرمود بگید همه برن، امام حسن اومدن در منزل، فرمود همه برن، همه رفتن، دیدن اسبغ ابن نباته نشسته دم در، امام حسن فرمودن اسبغ مگه نگفتم برو؟ نشست گفت کجا رو دارم برم؟ فرق آدم ها رو ببینید، به یکی بگی برو میگه خب میرم، حالا مگه لاتیشم پر میکنه، میگه حالا مگه چه خبره، من اصلا اشتباه کردم اومدم اینجا، من فکر میکنم شما خاندان کرمید، برید ببینید چه کسایی به خاطر همین تفکر چپ کردن. در خونه خدا اومدم، خدا که کریمه، اکرم الاکرمین، اومدم گفتم خدا حاجت بده، نداده، ول کرده رفته. این فرد 94 ساله، پیرمرد 94 ساله سنی مذهب میگه اومدم در خونه امام صادق، امامی که وظیفش هدایت تعلیمه، من گفت برو من ذکر و ورد دارم. قرآن میفرماد اگه شما یک نفر را احیا بکنید مساویس با چی؟ که انما احیا الناس جمیعا، انگار همه مردم رو زنده کردید. امام دست رد به سینه او میزند که برو. عرض میکنم ما اگه بودیم چه میکرد؟ گذشت، میگه که خیلی ناراحت شدم من از حالا توی روایت بخونم یه سنی مذهبه، ولی چه با معرفت بوده. عرض کردم خودم رو بذاریم جای اون، ما چه میکردیم ببینیم اون چه کرده. اون میگه من اومدم توی خونه خودم و با خودم گفتم که عرضم حضورتون وارد مسجد شدم. این قسمت اولی که وارد مسجد شده، میگه تو خودم یک کنکاشی کردم، گفتم اگر او در من خیری میدید حتما مرا از علم خودش محروم نمیکرد. رفتی پیش آسد علی آقای قاضی، گفتی آقا میشه به ما مثلا یه ذکری بدی؟ رفتی پیش آقای بهجت. حالا ما همیشه از گذشتگان میگیم، از علمای حی بگم، رفتی پیش آقای طلا تحریری، رفتی پیش آقای جافتان، آقا میشه من گرفتار نفسم، میشه راهی به من بگی تا نجات پیدا کنم؟ شما میگه برو، وقت ندارم، چه میکنی؟ و تو نگاهت نسبت به اون انسان بد میشه یا نسبت به خودت؟ من بسیاری رو دیدم میگه رفتیم تحویلمون نگرفت، اون خودش نمیدونم شروع میکنه بدی اونو گفتن. این فرد سنی مذهب میگه وقتی امام صادق منو تحویل نگرفت، اومدم با خودم گفتم که او اگر در من خیری میدید حتما از علم خودش به من عنایت میکرد. مشکل از منه. من دارم مقدمات روایت میگم، هنوز وارد روایت نشدم، فرصتم نمیشه. میخوام فقط روزنه های در ذهنتون ایجاد شه، بعد به روایت عنوان بصری رو مطالعه کنید. میگه اومدم مسجد و فرداش اومدم مسجد در روضه شریفه کنار پیغمبر دو رکعت نماز خوندم، متوسل به پیغمبر شدم، گفتم که خدایا محبت من رو در دل جعفر بیانداز و او را نسبت به من مهربان کن. ببینید خدایا محبت ما رو تو دل اماممون بنداز. کی ما این دعا رو داشتیم؟ ما امامون رو دوست داشته باشیم هنر آقا ابدا، چون زیباست، او دوست داشتنیه. اینکه از این ور اتفاق بیفته امام ما را دوست داشته باشد، این یعنی یه هنری در وجود انسان هست. تازه اینجا آدم نباید به خودش قررشه، از اینجا باید بگیم لطف خداست به من، خدا چه لطفی به من کرد. مفصل ادامه نمیدم. میگه آقا خلاصه دو رکعت نماز رو خوندم، گفتم خدایا دل جعفر رو به من، جعفر ابن محمد ابن صادق صلوات الله علیه رو به من مهربان کن و از علم او روزی من کن تا به سوی صراط مستقیم، به راه مستقیم تو هدایت شم. میگه با حالت اندوه و با غم به خونه برگشتم، اون مالک ابن انس که بزرگ ما اهل تسنن بود دیگه پیش اون نرفتم. امام فرمود که منو رها کن برو پیش اون، اما دیگه پیش اون نرفتم، بریدم. اومدم دوباره محضر امام صادق، در خونه رو زدم و اجازه خواستم. خدمتکار گفتش کیه؟ گفتم فلانی هستم، میخوام محضر امام صادق برسم. گفت وارد شو که خدا برکتش به تو رو کرده. وارد شدم حضرت خلاصه سلام و علیکی داشتم، حضرت به من فرمود که خدا تو را بیامرزد و سر رو پایین انداختن. یه مدتی طول کشید این تیکه رو عنایت کنید، کسی که یک بار اومده حضرت برش گردونده، دفعه دوم اومده حالا با یه حالت نزاری متوسل شده از گذشته خودش، چی آقا؟ بریده. میگه اگه مالک یا هر کسی هست من دیگه سراغ او نمیرم. اومد محضر امام، امام برای او دعا کردن، سوال کردن که آقا تو کی هستی؟ ازت فهمود که کنیت رو به من بگو، بگو ببینم تو کی هستی. عرض کردم من ابا عبدالله هستم. حضرت فرمود خدا کنیت را ثابت کند و تو را موفق بدارد، تو بنده خوب خدا بشی. سوال تو بپرس. میگه همینجوری، همین که حضرت این دعا رو کرد در حق من، به خدا آمدم گفتم آقا، تو دلم گفتم همین دعایی که حضرت که برای من، بس هیچی دیگه نمیخوام. اگه هیچی به من نده همین برای من، بس که دعام کرد. یه اهل تسنن با یه قهر امام انقدر متحول میشه، میاد محضر امام، از مکتب خودش روبر میگردونه. بزرگواران، اون ساخته هایی که عرض کردم اول عرایزم، ما ساخته هایی داریم تو ذهنمون، تو وجودمون. امام ساخته های ما رو خراب بکنه. ما چقدر حاضریم که امام ساخته های ما رو خراب کنه. شما یه برنامه میریزی برای خودت، حالا میخوام یه قدم اینورتر میام، ولی فقیه میاد یه برنامه دیگه میریزه، چجوری مواجه میشیم با اون؟ شما یه، ما یه برنامه میریزیم، اول فضل لبا سلام الله علیه، یه برنامه ریخته بود برای خودش، اومد روز عاشورا، همه گفتن مثلا ایشون از اول به عنوان زخر الحسین، یه کسی که برای روز عاشورا ذخیره شده، معروف بودن ایشون. ایشون اومدن روز عاشورا، به قول بعضی از اساتید میگفتن مثلا باشگاه داشتن، تمرین میکردن برای روز عاشورا، همه رزماور بودن، آماده شدن روز عاشورا، رسیدن یه گردن کلوف، یه قهرمان، یه پهلوان، رسیده روز عاشورا، لحظه آخر سینه تنگ شده، اومد گفت یا ابا عبدالله، مولای قد ضاق صدری، سینم تنگ شده، میخوام برم میدون، هیچ کس هم دیگه نیست. تو مردها امام سجاد که بیمارن، ابوالفضل عباسه، عبدالله ابن حسنه که جزء مردهای جنگجو دیگه حساب نمیشه، تنها مرد جنگجو امام حسین از عباسه، این دو نفرن. گفت آقا میخوام برم میدون. حضرت فرمود چی؟ برو آب بیار. نگفت آقا من ناسلامتی به عظمتی ابهتی چیزی دارم، اون میگی برو آب بیار. برو آب بیار. رفت آب بیار، حتی نرفت با خیمه وداع بکنه، رفت بی معطلی. ساخته هامون رو عرض میکنم مطابق کنیم، تفکر کنیم. اومدم خلاصه اون اتفاقات افتاد و رسیدیم به اینجا. من میخوام این تیکه رو بخونم. آقا ما چقدر وقت داریم؟ ساعت چنده؟ 10:20 هست. خب خلاصه امام فرمود خواستت رو بگو، خواستت رو بگو ببینم. این آدم آدمیه که دیگه منیتش زیر سوال رفته، علم خودش رو گذاشت کنار دیگه، اون معلم خودش رو هم گذاشت کنار، حالا اومده یه چیزی یاد بگیره. بیا آقا ما تسلیمیم، من اومدم یه چیزی یاد بگیرم، من هیچ منیتی توم نیست. اون قصه جالبه، میگن یه روز مجنون رفت در خونه لیلی، در زد، آره قصه یه تمثیله، خیلی جالبه، رفت در خونه لیلی در زد، گفت لیلی پرسید گفت کیه؟ گفتش که منم مجنون. گفت برو. یه سه چهار باری خلاص اومد و بعد یه مدت اصلا تحویلش نگرفت. دفعه آخر که اومد در زد، گفت کیه؟ گفت لیلاست. گفت حالا بیا تو. و تو دیگه خودت از وجود خودت خالی شد، از بافته های ذهنی خودت خارج شدی، تخلیه کردی. تصورات ما نسبت به دین چیست باید مطابق با روایات و قرآن باشد. حضرت فرمود تو چی میخوای؟ گفتم آقا از علمت به من بده. بعد میرسه به اینجا، چقدر زیباست. گفتم آقا از علمت به من بده. حضرت فرمود لیس العلم بالتعلم، علم میخوای؟ علمی نیستش که من بشینم به تو تعلیم بدم. علم تعلیمی نیست اصلا. علم خیلی فراتر از این حرف هاست. علم آقا چجوری به دست میاد؟ فرمودن که انما هو نور یقع فی قلوب من یرید الله و یهدیه. اگه خدا کسی را بخواهد هدایت کند، این نوری رو در وجود او قرار میدهد. یه نکته، چی ما رو کشوند اینجا؟ خوب توجه کنید، در وجود خودتون چی ما رو کشید؟ پا بساط سید و شهدا. امام میفرماید که اگر خدا بخواد کسی رو هدایت کنه، یه نوری تو قلبش قرار میده، هدایتش میکنه، هدایتش میکنه، میاره تو صراط مستقیم. و بعد فرمود ان اردت العلم فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. فرمود اگه واقعا علم میخوای اهلشی. گاهی اوقات میریم پیش بزرگان، پیش علما، انشالله امام زمان تشریف بیارن، بریم پیش امام بگیم آقا از علمت به ما بده. امام صادق میفرماید اول باید خودت رو اصلاح کنی، اول در خودت حقیقت عبودیت رو جا بندازی. این خیلی مهمه، خوب عنایت کنی. آقا حقیقت عبودیت چیه؟ فهمودن سه تا چیزه: الله یرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملکا. من خودم رو مالک چیزی نبینم. یا من میخوام حقیقت عبودیت، واقعا حقیقت بندگی خدا رو در درون خودم جا بندازم. قدم اولش اینه که خدا چی بهت داده؟ خوشتی پی بهت داده، قدرت و جوونی بهت داده، درسته؟ پول بهت داده، علم بهت داده، پدر و مادر داده، خونه داده، ماشین داده، هرچی داده. میگه هرچی خدا بهت داده رو ملک خدا باید بدونی. اگه من رفقا ببینید این موهای من موهای نداشتم و شما موهای داشتتون رو ملک خدا بدونید، میرید روبرو آینه، مالکش خداست، میخوای شونه کنی چجوری شونه میکنی؟ میری آرایشگاه، نمیگی من موهامو مدل کامبیز کافر بزن، اون فوتبالیسته که اون همجنس بازه کل عیاذ بالله، اون شیطان پرسته که میگه مال خداست مال من نیست. چه اتفاقی میفته؟ که زبون رو میخواد باز کنه حرف بزنه، مال خداست مال تو نیست. درسته؟ چه تحولی در وجود انسان ایجاد میکنه این تفکر؟ یا آقا من میخوام حقیقت عبودیت، حقیقت بندگی خدا رو در خودم ایجاد کنم، از قدم اول لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله ملکا، خودشو مالک هیچ چیزی نبیند نه نداند. فرق میگذرم. بعد میفهمد چرا اینجوری نبینه؟ فهمد لأن العبید لا یکون لهم ملک، چون بنده ملکی نداره. شما یه مولا رو در نظام بردهداری غرب گاهی گاهی کارتونایی میساختن، حالا شاید تو تلویزیون الان پخش نشه، شما مثلا میدیدی یه سری آدمای سیاه بودن که اینا برده یه سری سفید پوستا بودن، صاحب هیچی نبودن. این مثال خوبیه. یا آقا بنده چیزی از خودش نداره، همش مال ملاست. یا اصلا بنده چیزی نداره، بخاطر هر چی داره انسان برای خداست. یه ساعت به من بگید که چقدر مونده. 3-4 دقیقه. خب بله انشالله. از رو میخونم، روزه بخونم براتون. بعد فرمودن مال رو مال خدا بدونه. یرون المال مال الله، اموال خودش اموال خدا بدونه. وقتی آدم مال خودش رو مال خدا بدونه، هر چی داره رو مال خدا بدونه، چجوری استفاده میکنه؟ جرأت داره اسراف کنه؟ جرأت داره بهش بگن که آقا رفیقت نیاز به پول داره نده؟ میون مال خداست، مال من نیستش که، درسته؟ مال خداست، من باید از این دست بدم به اون دست. مال مال خدا. یدعونه و حیثو امرهم الله به، اونجا که خدا امر کرده باید قرار بده. نکته آخری که میخوام عرض کنم، ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. فقط آقا اون کسی میتونه حقیقت عبودیت و بندگی رو در وجود خودش نهادینه کنه و به این برسه که بر خودش بی خودی تدبیر نکنه. یعنی چی؟ آقا در آینده میخواد چی کارشی؟ من خیلی دوست دارم مثلا خلبان شم. بر چه اساسی اینو شما گفتی؟ توهم میزنی؟ چی گفته به تو بعد؟ آقا من میخوام، چی گفته اون میخواد؟ از کجا اومده؟ میری مشاوره بر کنکور، شما باید ببینی چی دوست داری. خیلی بی خود کردی، شما باید ببینی چی دوست داری، نه کجا در بردی. من چه رشته رو دوست داری برو همون. چی گفته من باید برم اون رشته که دوست دارم؟ اون رشته که من دوست دارم شاید نیاز جامعه اسلامی نیست. بله، می خدا برنامه ریخته برا تو، تو طبق برنامه خدا حرکت کنی. عرضم تمام همینجا، نقطه پایان عرایض من توی روایت. روایت عنوان بصری رو بزرگواران برید بخونید. یه کتابی هست تو این زمینه نوشته شده، شرح داده شده این روایت، حضرت آیت الله تحریری نوشتن، همین به عنوان شرح حدیث عنوان بصری. این کتاب رو بگیرید ایشالله مطالعه کنید، با دقت با هم مباحثه کنید و به هم دیگه منتقل کنید. این ایشالله اساس نگرش ما نسبت به خودمون و نسبت به دین رو تغییر میده.